بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم که بحثمون این بود که ولایت امری که برای پیامبر بزرگوار و حضرت امیر سلام الله علیه و آله ما ثابت بود به آیات و روایات، همین معنا برای سایر ائمه علیهم السلام هم ثابت. خب روایات متعددی رو در این رابطه ذکر کردیم. یک دسته از روایات که چندین بارم بهش اشاره کردیم باقی مونده که انشالله امروز بحث میکنیم. اون دسته روایاتی است که نسبت به پیامبر بزرگوار و احیانا بعضی از معصومین بالخصوص دلیل بر این که اینها ولایت دارن هست، یا منصبی را خداوند بهشون مرحمت کرده که ولایت امر را هم شامل میشه هست. اون وقت روایات دیگری داریم که دلالت میکند که همین اختیارات و مناصبی را که به پیامبر داده شده برای دیگر ائمه هم هست، بنابراین مطلب مساوات میشه. حالا دو بخش در واقع ادعا اون هست، یکی بعضی از اخباری که نسبت به پیامبر بزرگوار سلام الله علیه این مطلب رو اثبات میکنه، یکی هم اونایی که گفته همه همینطورن. راجع به این که در مورد پیامبر هست، روایاتی که سندش معتبر است داریم و بعدم راجع به سایر ائمه همه همینطور هستن. یکی از این روایاتی که در مورد پیامبر بزرگوار است صحیحه زراره است از حضرت صادق و حضرت باقر، که این رو در اصول کافی حدیث در باب و تفریز الی رسول الله، حالا یعنی واگذار کردن خداوند امور را به پیامبر یا ماها باید واگذار کنیم کارها را به پیامبر، در حدیث سوم و پنجم آمده. لابد سومش مال حضرت باقر است، پنجمش مال حضرت صادق. صحیح زرار قال یا هر دوش مال هر دو زراره، سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولون ان الله عز وجل فوض الى نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم، خداوند واگذار کرد به پیامبرش امر خلقش را، کاری که مربوط به مردم همه بود خلقش، حالا اونی که با قدر متعقن میگیریم بلا ممکنه کسی این خلق رو توسعه بده به تنها نسبت به انسان ها به طور کلی. به هر حال خداوند واگذار کرد به مردم امر خلقش را، به پیامبر امر خلقش را، لینظر کیف طاعتهم، تا ببیند خداوند ملاحظه کند که چطور اطاعت میکنند دینها، حالا اطاعت میکنند از پیامبر یا اطاعت از خدا، یعنی به هر حال این که خداوند واگذار کرد به پیغمبر برای این است که پیغمبر نسبت به اینها مطالبی و دستوراتی بفرماید و خدا ببیند که اینا چطور رفتار میکنن در مقابل این خواسته ای رو که در واقع خدا دارد که مطالبی که پیامبر فرمود باید عملی بشه، عمل میکنن یا نه. ثم تلا هذه الآیه، بعد از اینکه حضرت صادق و حضرت باقر این مطلب فرمودن، این آیه شریفه رو تلاوت کردن که بیان همون مطلبی است که خودشون فرمودن،
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که این خلق را اینجا نسبت تطبیق کرده بر انسان ها، آنچه را پیامبر به شما داد بگیرید و آنچه را که نهی کرد شما را ازش باز بایستید و عمل نکنید. خب این ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچه را پیامبر به شما داد بگیرید، این برای همون اطاعته، چون اول فرمود که فوز الى نبیهی امر خلقه لینظره کیف طاعتهم، اطاعتشون نسبت به تبعیت از خواسته های پیامبر چطوره. پس این که ما آتاکم الرسول، اون چه پیامبر به شما داد اخذش کنید، یعنی گفت که این کارو بکن شما اخذ، هیچ دست بهش نزن اخذ کن، و ما نهاکم ان، اون چه که نه کرد شما رو ازش فنتهو، باز بایستید، یعنی گوش به فرمایش پیامبر باشید، چه در ما آتاکم و چه ما نهاکم. این ما آتاکم و نهاکم تو ذهن نیاد، ما آتاکمش مخصوصا، که نه اینکه چیزی اگر پیغمبر به شما مرحمت کرد شما بگیرید او رو، این مالی چیزی داد و چیزی رو اگر به شما نداد خب حرف نزنید. این تنها این نیست، نمیخوام بگم این ما داخل در آیه نیست، بلکه چون که فرموده ما آتاکم الرسول اخذش کنید و اونچه که نهی کرد شما رو ازش این تهوبه ایستید و گوش نکنید، این آتاکم یعنی گفت که این کارو بکن یا جایز از انجامش، یا گفت که نهاکم در مقابل نهاکم، اون چرا گفت نکن، حالا چه راجع به چیزی باشد بفرماد که این ملک تو نیست دست بهش نزن، چه بگی بفرماد این ملک مردم است دست بهش نزن، چه بفرماد که نماز بخون، غیبت نکن، همه اینها داخل در این ما آتاکم الرسول و ما نهاکم عنه هست. و در نتیجه این تعبیری که حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی فوز الی نبیه امر خلقه، تفویض فرموده به او امر خلقش را، یعنی حتی اینکه دستوراتی را که برای اداره امور مردم هست اگر فرمود شما این کارو بکنید بکنید، نکنید نکنید، این خود این عبارت به اطلاقه مخصوصا با تعبیری که حضرت فرموده فوض الی نبیهی امر خلقه، کارایی که مربوط مردمه، این عبارت رو که اول فرموده بعد آیه رو هم برای اینکه این آیه همین مطلب رو میخواد بفرماید ذکر کردن، ازش در میاد که این ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزیست که دستور بده بهش، به خاطر اینکه زندگی انسانها باید تأمین بشه به نحوی که ملاحظه فرموده و مصلحت دانسته، و ما نهاکم عنهش هم باز همینطور میشه، خود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، فوض الله الی نبیه امر خلقه، از این بابه هر دوش، چه ما آتاکم چه ما نهاکم. و قهرن این خود عبارت دلالت بر این که پیامبر اختیار امور مردم به او واگذار شده داره، و حضرت میفهم همین میخوام بگیم، این جمله در مورد پیامبر است فعلا، نمیخوام بگیم دیگر ائمه هستن، خود این دلالت میکند بر این که هر چیزی که مربوط به خلق باشه به پیامبر و وزار است، برای اینکه خدا فرموده. این آیه رو ازش استفاده میکنیم که ولایت امر را هم خداوند برای پیغمبر قرار داده، همین، و حالا اون تیکش میموند که اون چی که برای پیغمبر قرار داده برای دیگرانم هست، که از بعض روایات دیگه استفاده میکنیم، و این دوباره سندش هم صحیح هست. عرض کنم که این یک روایت که دلالت بر این که پیامبر بزرگوار امر خلق در اداره امور جامعه و خلق به او واگذار است و مردم ها باید گوش کنند، لینظر کیف طاعتهم، کیف طاعتهم، این دلالت بر این مسئله داره. روایت دوم روایت صحیحه است که باز در همون باب مرحوم کلینی از فضیل ابن یسار نقل کرده، حدیث چهارمه، اون روایت حدیث پنجم و سوم ظاهرم بود، این حدیث چهارم. و فی صحیحة الفضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر، به بعضی از اصحاب قیس میفرمود. حالا قیس شاید که ذکر کرده اصحابی بودن که چه بسا مسائل انحرافی قیس به اصحابش آموخته بوده. حالا حضرت به بعض اصحاب قیس ماسر میفرمود که ان الله عز وجل ادب نبیه، پیامبر تأدیب کرد اول نبیش را. فقط هم تأدیب یعنی آدابی رو بهش آموخ که از نظر کمالات انسانی مؤدب شد. فلما اکمل له الادب، وقتی کاملا مؤدب شد به آداب الله تعالی، آدابی که خدا بهش آموخته بود، قال انک لعلی خلق عظیم، خود خداوند بهش فرمود تو خلق و روش و ادب بزرگی داری، چون خداوند عظیم به عظیم او رو، یعنی وقتی انسان مؤدب متعدب به آداب الله که خدا او رو تأدیب کرده بود شد، اینو خداوند بهش فرمود. در این مرحله که رسید ثم فوض الیه امر الدین والامه، بعد تفویض فرمود خداوند به پیامبر امر دین و امت را. این امر الدین و الامه رو انشاءالله توفیق باشه بعدا خواهیم گفت، این امر الدین و الامه هر چی که مربوط به دین و امت است، که مربوط به امت است قهرن زندگی امت، زندگی بهتر امت به اون منوط است، این جزء امر الامه است. و امر الدین هم چه معنی دارد که حالا اینجا خودش بیان می فرماید، یعنی هر چی که اصلا مربوط به دین به اون واگذاره. باید بعضی از چیزهایی رو که حتی خدا نفرموده میتونه به عنوان دین بفرماید، که این دلالت میکند به اینکه پیغمبر حق جعل یک قانون کلی هم برای انسانها داره. و اینو تو خود روایت داره، تعجب نکنید که این امر الدین رو اینطور معنا میکنیم و امر الامه هم اطلاق داره. بنابراین این امر الامهش که نسبت به اون چی که مربوطه به زندگی کردن مردم است خداوند به پیامبر واگذار کرده، این دلالت بر ولایت امر پیامبر نسبت به همه امور انسانها و مسلمانها داره. و همینه میخواییم فعلا از چه استفاده کنیم. بعد توی این روایت دارد اون قسمت دوم رو هم که ماها همینو داریم. بله، حالا ملاحظه کنید ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. این لیسوس تا سیاست گذاری رو تحقق بدهد نسبت به بندگانش، که ظاهرن همون لینغور کیف طاعت همه، یعنی تا ببینه که مردم به گوش به فرمایش پیغمبر که اد بله فوض الیه امر الدین و امه می کنند یا نه. فقال عز و جل، برای اینکه این جهت رو که فوض الیه امر الدین و الامه رو از قرآن شریف هم استفاده کنم، فرمود فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این همون آیه است و بیانش هم همون است که عرض کردم. و این رسول الله صلی الله علیه و آله کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس، پیامبر تسدید شده بود از طرف خدا برای اینکه از نظر اخلاقی احسن ادبه و گوش بفرمود، تعدو با آداب الله داشته، که کان مسددن سر جای خود محکم بود، توفیق داشت، معید به روح القدس بود، که حالا روح القدس ملکیست، حالا جبرئیل باشه یا کسی دیگه. لا یزل ولا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق، زلت و لغزش نداشت و خطاکار نبود در هیچی از اون چی که تصمیم میگرف یسوس و بهل خلق فتعدب به آداب الله، متعدب به آداب الله بود، یعنی آدم عادی پیش پا افتاده نبود که بهش تفویض شد امر الدین و الامه، بلکه مسددن موفقن معیدن به روح القدس لا یزل ولا یختی فی شیء مما یسوب الخلق فتعدب به آداب الله. اون وقت این ثم ان الله عز وجل همینو میرسوند که امر دین که به پیامبر اعطا شد به حدی است که میتواند خودش بعضی از چیزهایی رو که از ناحیه خدا هم بالخصوص در موردش وحی نشده خودش جعل کند برای امت. ثم ان الله عز وجل فرض صلات رکعتین، رکعتین نماز رو دو رکعت قرار داد، 5 تا 2 رکعت 8 رکعت. فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى رکعتین به هر نماز دو رکعت دیگه اضافه کرد. این در نماز ظهر و عصر و عشا میشه. به مغرب هم و الى المغرب که اونم 2 رکعت بود رکعتن، اونم 1 رکعت اضافه کرد. فصارت عدیل الفریضه، این رکعتی که پیامبر اضافه کرد هم تراز فریضه شد. فریضه معلومه منظورشون همونیست که خداوند خودش فرموده باشه بوده، که اون 2 رکعتی را که خدا قرار داده بود 1 رکعت هم پیامبر اضافه کرد، فصارت این رکعت اضافه عدیل و هم تراز فریضه‌ای که خود خداوند قرار داده بود شد. این به خاطر اینکه امر دین رو بابا بزرگ کرده. لا یجوز و ترکهن الا فی سفر، که برای مقیم این 2 رکعت را اضافه کرد، منتها برای مغربش الا فی سفر استثناء به اون نیست. لا یجوز و ترکهن الا فی سفر. و افرد الرکعت فی المغرب، جد یعنی منفرد و تک آورد، جدا کرد 1 رکعت اضافه ای رو که در مغرب بود، فترکها قائمتن فی السفر و الحضر، اونو در سفر حضر همینطور سر جای خودش قرار داد. فاجاز الله عز و جل له ذالک کله، خداوند همه اینها رو اجازه فرمود. فصارت الفریضه، از این جهت فریضه ای که 5 تا 2 رکعت بود 10 رکعت، این 7 رکعت هم بهش اضافه شد، شد 17 تا. فصارت الفریضه تو 17 رکعه. خب وقت بعد حضرت عرض میکنم که مسئله 34 رکعتی که نوافل هست که فرمودند و همینطور که او رو پیغمبر قرار داده، روزه شعبان را به عنوان استحباب مؤکد و جعلهی صوم شعبان و همینطور جعلهی 3 ایام من کل شهر سنتن یا سنتن سنتن، و این که پیغمبر روزه شعبان رو جعل کرده و 3 روز از هر ماه رو جعل کرده و تحریمهی لکل مسکر، که باز دارد که در روایات همین روایت هم داره، اینو من اینجا به عنوان عرض بکنم که اجمال آوردیم که پیغمبر که خداوند خمر را که ظاهراً از حالا یا انگور یا از کشمش گرفته میشه خداوند حرام کرد، ولی پیغمبر اختصاص به خمر را از بین برد، هر چیزی که مست بیاره و تحریمه لکل مسکر و الم یکون خمرا، اگرچه برگرفته از کشمش یا انگور نباشه، اینا رو هم پیغمبر اضافه کرده. ثم قال فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله، امر الله عز و جل، امر پیغمبر با امر خداوند موافق است، لذا اونی که خدا فریضه قرار نداد فریضه هست، اون چی که واجب نداده بود ایشون واجب کرد. مستحبی رو پیغمبر قرار داد خدا هم قبول داره. و نهی فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله امر الله عز و جل و نهیه نهی الله عز و جل و وجب علی العباد التسلیم له کت تسلیم لله تبارک و تعالی. این روایت هم ما آتاکم الرسول فخذوه رو امر دین ول عرض کنم که ول امه هر دو رو فرموده، حتی نسبت به اینکه پیامبر می تواند در دین مطلبی رو بر اساس مصلحت فلان متعدب به آداب الله اضافه کنه یا کم بکنه، خداوند این معنا را هم به پیغمبر تفویض فرموده. نسبت به امتش هم قهرن امر الامه این است که کارهایی که مربوط به خود مردم باشه، ولی اون که به عنوان واجب دینی و یا حرام دینی هم جعل نکنه اون هم امر الامه بهش واگذاره. برابر این روایت هم با همون توضیحی که زیر روایت اول گفتیم، این البته اضافه داره ما آتاکم الرسول فخذوه نسبت به امر دین تنها نیست، حتی بخواد امر دین رو که عبارت از اون رکعت آخر نماز مغرب است و دو رکعت آخر نماز ظهر و عصر و عشا هست و همینطور نسبت به مسئله توسعه در اون چی که خدا حرام کرده من الخمر که بفرماد هر چی که مستی آورد ان الله حرم الخمر، در روایات دیگر هم داریم که خداوند حرام کرده خمر را، نه به خاطر اینکه خمره بلکه به خاطر اینکه مسکره، پس هر چی که مسکر باشه حرامه. این روایات ما هم داریم، این روایت دیگر هم داره که سندش معتبره. این روایت میفرماد که اینها رو پیامبر قرار داده بر اساس اینکه فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا این اختیار پیامبر است نسبت به امر جعل احکامی علاوه بر اون چیزی که خداوند قرار داده، این فدینشه. نسبت به امر الامه هم امر الناس رو که در اون روایت هم بود امر خلقهی لینظر کیف طاعتهم، نسبت به امر خلقش که مربوط به دین نباشه بلکه امور دنیایی باشه، هر دو این دو مطلب رو این آیه شریفه دلالت میکند بر این که به پیغمبر واگذار شده. این روایت هم البته نسبت به اینکه سایر ائمه علیهم السلام اینطورن تو این دوتا هیچ کدوم نبود. حالا تا ببینیم که اون روایات که دلالت میکند که تمام این جهات برای ائمه هم هست چیه. عرض کنم که این دوتا روایت مخصوصا دوتا روایت صحیح و سند است که اول هم ذکر شده برای این است. روایت دیگری هم داریم که مثلا یک خبری است مال زید شحامه، ممکن است در سندش بعضی باشن که موثق بودنشون ثابت نشه، ولی خب بالاخره مضمون همون مضمون است و جزء اخبار مستفیضه میشه قهرن. و فی خبر زید شحام، که این خبر زید شحام هم در همون باب و تفویض است، عرض کنم که حدیث دهم قال سألت ابو عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی اتا اونا هازا اتا اونا هازا اش نداره اتا اونا فمنال او امسک به غیر حساب یا منت بذار به مردم بده یا اینکه نگه دار اختیار دست خودت هست، ظاهرم به حضرت سلیمان است. قال حضرت فرمودن حضرت صادق اعطا سلیمان و ملکن عظیم، سلیمانه ملکن عظیم و ملک عظیمی به او اعطا شده بود از طرف خداوند. ثم جرت هذه الآیه فی رسول الله فکان له ان یعطی ما شاء من شاء، می توانست اعطا کند اون چرا که می خواد به هر کس که می خواد. و من امن شاء و من کند به اون کسی که بخواهد. و اعطاه الله افضل مما اعطا سلیمان، این نسبت به ملک است که اون چی که در اختیار داره میتونه به دیگری بده، اما که هازا عطا اونا فمنال او امسک به غیر حساب، این زیدشو میخوام بگیم اعطاه الله خداوند به پیامبر اعطا فرمود با فضیلت تر از اون چیزی به سلیمان داد. لقوله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی اختصاص به ملک نداره. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا که گفتم این عبارت دلالت بر ولایت امر پیامبر بزرگوار هم داره. روایت دیگر روایتی است از اسحاق ابن عمار که این روایت روایت ششم همون باب و تفویض اصول کافی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه فلم من تها بهی الى ما اراد. وقتی پیامبر متعدب شد، همونطور که اون دوباره صحیحه فوزل بن یسار هم داشت، فلم من تها وقتی رسید، فلم من تها بهی الى ما اراد وقتی رسوند خداوند پیغمبر را به اون مقامی که میخواست، قال له انك لعلى خلق عظيم ففوق الیه دینه، دین خود را به او تفویض کرد که نسبت به امر دنیا را اینجا تا حالا نداره. قال ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دین هم که واگذار شد در روایت فضیل بن سار توضیح داده بود. و ان الله عز و جل فرض الفرائض ولم یقسم للجد شیئا. در فرازی که در قرآن آمده نیست برای جد چیزی رو قرار نداده، بلکه برای والد و والده قرار داده در قرآن. و این در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطعمه السدس، سدس را پیغمبر به جد داد. حالا نمیخوام بگیم واجبه، ولی این کار رو پیغمبر کرد. فاجاز الله جل ذکره له ذلک و ذالک قول الله عز و جل هذا عطا اونو فمنون او امسش به غیر حساب. این همون مطلبی که در صحیحه فضیل بن یسار بود داره، اونتا تطبیق بر غیر امر دین نفرموده اینجا، اما نسبت به دلالتش بر همین که امر بر امر خلق و امر امت نفرموده، ولی دلالتش بر اساس اطلاقی است که اونجا ذکر کردیم. خب این اخبار باید بگیم نمونه ایست از اخباری که دلالت بر تفویض امر به پیامبر میکنه و قهرن به همون بیانی که عرض کردیم دلالت دارد بر این که پیامبر ولایت امر امت را و اداره امر امت هم به او واگذار شده. این نسبت به اون مسئله اول که امر امت هم و امر خلق هم که مسلماً شامل میشه اموری رو که مربوط به اداره امور جامعه هست از طرف خداوند و پیامبر واگذار شده. اما این قسمت دوم که همین مسائل برای ائمه علیهم السلام هم هست که این جهت رو بالخصوص می‌خواستیم بگیم که در روایات داریم، این هم روایات متعددی بر این جهت دلالت داره. یکی از این روایات که مخصوصاً این که اونجایی که به پیغمبر داده شده برای ائمه هم هست که وقت قهرن وقتی اضافه شد به این که ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، امر امت و خلق هم به پیغمبر واگذار شده، بر این که این معنا برای ائمه علیهم السلام هست دلالت میکنه. این هم چند روایت داریم که برای ائمه علیهم السلام هم تمام اینها هست، همه ائمه، نه امیرالمومنین تنها. یکی از اینها روایت ثعلبه ابن میمون ابی اسحاق نحوی است که از بزرگان و اصحاب است ایشون، و این روایت رو باز در همین باب تفویض در حدیث هفتم مرحوم کلینی آورده. قال ثعلبه میگوید که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدم بر حضرت، فسمعته یقول، میفرمود ان الله عز وجل ادب نبیه علا محبته، تعدیب کرد پیامبر خود را علا محبته. حالا تعدیب کرد یعنی علا محبته، یعنی اون چی که موجب محبت به خداوند هست، این صفات کمالی، این صفت کمالی محبت را تعدیب کرد پیامبر رو بر او تا اینکه قهرن متعدب شد به اون آدابی که باشه. فقال، خداوند در موردش خودش خطابند رسول الله فرمود انك لعلى خلق عظيم، ثم بعد از اینکه به این کمال محبتی رسید که لعلا خلق عظیم بهش گفته شد، نه آدم معمولی پیش با افتاده، ثم فوز الی فقال عز وجل ما و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال من یطع الرسول فقد اطاع الله، که این و من یطع الرسول فقد اطاع الله یه تفسیرگونه ای نسبت به همون ما آتاکم الرسوله، که منظور این نیست که فقط چیزی رو به شما بده بگیرید، هر دستوری که بده من اطاع و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس گوش به فرمان پیغمبر کند گوش به فرمان خدا کرده. پس یعنی ما آتاکم الرسول به این است که وقتی گفت این کارو بکن، لطفی است که خدا پیغمبر میکنه به شما، دستور میده دنیا رو شما این کار رو انجام بدید، اینطور اداره رو تو کشور داشته باشید و یا فلان جاده رو بسازید یا به فلان جا کوچ کنید و حمله کنید، همه اینا امور مربوط به مردم است. ثم فوز الى فقال عز و جل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال عز و جل من یطع الرسول فقد اطاع الله، قال حضرت صادق فرمودند، ثم قال حضرت صادق فرمودند، این قاله قاله اولی شاید یعنی همون سعلبه گفت که قال فقاله حضرت فرمودند یا ثم قاله و ان نبی الله صلی الله علیه و آله فوز الی علی، تفویض فرمود همینا رو به پیغمبر به حضرت امیر. پس این فوز الی علی همون چرا که اختیار رسول الله از طرف خدا بود که قهرن اداره امر امت هم توش هست، بلکه هر دستوری بده که دو رکعت نماز اضافه کن، فوز الی علی علیه السلام و اتمنه و او رو امین قرار داد. خب فسلمتم و جهد الناس، شما تسلیم شدید قبول کردید که علی علیه السلام این پیامبر این مسائل رو داره و جهد الناس. خب فوالله، پس این راجب هست تعمیرتن هست تا اینجاش، ولی فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمعتنا، ما دوست داریم کاملا هر چی ما گفتیم تسلیم باشید، ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمعتنا، وقتی ما سکوت میکنیم شما سکوت کنید، یعنی کاملا تسلیم باشید. ببینید نمیفرماید که علی علیه السلام، اول فرمود که پیغمبر اعطا کرد تفویض کرد به حضرت امیر و قهرند ولایت امر و حتی مطالب دیگر را جعل کردن، همونطور که در روایت قیس صحیح حفظ ابن یسار بود که پیغمبر احکامی را که خدا نفرموده بود جعل کرد و بیجا هم نبود که به خداوند عرض شد، خداوند هم اجاز ذلک. ما دوست داریم شد ما را که ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمعتنا و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل، ما واسطه هستیم در میان شما و خداوند، ما نه امیر تنها، و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل، ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا، در خلاف اون چیزی که ما میگیم و غیر اون چیزی که ما گفتیم خداوند خیر قرار نداده. یعنی علی علیه السلام هست ولی این حصار به اون نداره، لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا ان تسمعوا، و ما بین شما و خداوند هستیم، یعنی ما هستیم که قهرن ما خود ائمه علیهم السلام همشون میشن. پس هرچه مفات ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا هست، که هم اداره امر امت به شما گذار شده، هم میتونن احکامی رو جعل کنن برای ائمه هم هست. خب این مسئله تازه ای هستا و یه وقت دیگری در غیر این نوشته من این رو بحث کردم و مفصلتر از اینم صحبت کردم اونجا که ائمه هم میتونن جلب کنن. منتها البته نه اینکه ائمه به عنوان یه نفر آدم معمولی، بلکه فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم، و باز فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این حق هم برای ائمه هست، نه هوا و هوسی، بلکه لما اکمل له الادب که خودش فرمود انک لعلی خلق عظیم، بهش فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و انا لنحبکم ان تقولوا کما قلنا یا اذا قلنا و ان تصمتوا اذا صمتنا. این روایت صحیح هست و با توجه صحیح سعلبت ابن میمونه، آدم خیلی به درد خوری بوده. یه روایت مفصلی ظاهرا همین سعلبت میمون ابو اسحاق نحویست که در اختیارات ائمه علیه السلام نقل کرده، که جلوترم خوندیم که هر کدوم از این ائمه وقتی که این قضا مدت ابیه، این جانشین اوست و همه کارها رو میتونه بکنه، اینا اینطورن دیگه. یه آدمای بسیار ارزشمندی هم پیدا نمیشه که این حرفا رو به همه گفت که نمیتونن هضم بکنن. خب اینم میدونید که راجع به همه ائمه قسمت دوم رو این روایت صحیح دلالت داره. روایت دیگر روایتی است که عبدالله ابن سنان نقل کرده، که باز این روایت رو هم مرحوم کلینی در همین باب و تفویض آورده، روایت هشتم. عرض کنم که قال عبدالله ابن سنان میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام لا والله، نه به خدا، یعنی اینجور نیست که مثلا حالا این چیو میخواد نفی کنه، ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه، خدا تفویض نفرموده مگر به پیامبر و مگر به ائمه علیهم السلام. اینجا ائمه رو با پیامبر در این تفویضی که خدا بهشون فرموده یکسان قرار داده. قال عز و جل انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما نازل کردیم به تو قرآن را، حقا نازل کردیم، یعنی اون چرا که آمده به دست تو رسیده شک و شبهه‌ای درش نیست. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، به اون چه خدا به تو می نمایونه، نه اینکه همه مردم اینطور باشه. وحی جاریتون فی الاوصیا، این مطلب در مورد اوصیا پیغمبر هم که همه ائمه معصومین سلام الله علیهم هستن جاریه. اون روایاتی که معتبر و سند بود نسبت به این که به پیغمبر همه این مسائل اعطا شده خوندیم، این هم که می فرماد وحی جاریتون فلوسیا. بنابراین مسئله که مدعامون هست از این روایات وقتی زمینه به اون روایاتی که داشتیم بشه استفاده میشه. روایت دیگر روایت محمد ابن الحسن المیسمی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، که این هم در همون باب تفویض حدیث عرض میکنم که نهم است، ایشون ذکر کرده مرحوم کلینی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الله عز وجل ادب رسوله حتی قومه علی ما اراد. ببینید این جمله اول رو هم عنایت دارن که ذکر اونجا فرمود به هیچ کس عنایت نکرده مگر به پیامبر و ائمه همینطور. اینجا ببینید باز می‌فرماد که خداوند تأدیب کرد پیامبر را، حتی قومه، تا قرار داد و قائم قرار داد او رو به همون نحوهی که میخواست، به اون حدی که باید برسد متقوم شد و رسید. حالا که رسید فقال ثم فوز الی، بعد تفویض فرمود بهش، فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی به هر کس و به پیامبر فقط به عنوان یه انسان معمولی بوده نه، ادبه
ادب رسوله حتی قومه علی ما اراد ثم فوض الی فقال عز ذکره ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوض الله الی رسوله صلی الله علیه و آله فقط فوضه الینا. بنابراین این هم فما فوضه، هر چه که بهش داده این قهرن، هر منصبی که و هر کمالی که دینی باشه ولو غیر ولایت امر باشه، فما ما فوضه الیها ما فوض الله الی رسوله فقط فوضه الینا، ما هم اینطور هستیم. بنابراین این روایات که در میانش تا حالا دو تا صحیحه داشتیم، صحیحه اول زراره و صحیحه دوم ثعلبه بن میمون ابو اسحاق نحوی، و این دو روایت دلالت بر همه مطالب ما دارند، برای همه اون چی که جلوتر میگفتیم حالا امروز اشاره کردیم دلالت دارند. پس این قاعده کلی که هر سمت دینی و الهی که به پیامبر یا به هر یک از ائمه علیهم السلام داده بشه دیگران هم دارن، چون پیغمبر که قطعا داره، هر چرا که پیامبر بزرگوار خداوند بهش عنایت فرموده فقط فوضه الیهم، همه اون رو دارن. بنابراین این دسته از روایات، یعنی این دسته از روایات را که عمدش اصل این که تفویض همه مطالب امر دین و امه به پیامبر شده، چند تا روایت صحیح و سند اول داشتیم، و اون چه که برای پیامبر هست به ائمه علیهم السلام تفویض شده، این هم با چند تا روایت صحیح و سند داشتیم و استفاده میشه. بعض اخبار دیگر هم هست که فکر نمی کنم که، چون بیشتر از این نداره که عرض کردم، نیاز باشه. منتها حالا این یه حرف دیگر است که آیا ائمه علیهم السلام هم مثل پیامبر عرض میکنم که جعل حکمی هم کردند یا نه، میتونستن بکنن، میتونستن بکنن، برای اینکه خدا بهشون تفویض کرده، همونطوری که پیغمبر تفویض کرده. پیغمبر به این جنبه امر و دین هم عملا اموری رو عرض کنم که ادبه و امره و نهى، یعنی امر پیغمبر بهش و نهی کرد. در مورد خمرش نهی کرد که گفت کل مسکر حرامه، در مورد امرش امر کرد به اون رکعات این، و یا اینکه امر کرد به اون مستحباتی که روزه ماه شعبان باشه، سه روز در هر ماه مستحبه باشه روزه گرفتن. خیلی عجیبه، ماها متاسفانه یه مقدار عملا دوریم از اون چی که در روایات معتبر هست. خیلی این سه روز روزه در هر ماه سفارش بشه شده. حالا منم یادم رفته، درست نمیتونم بگم، شاید که پنجشنبه اولین پنجشنبه و شاید آخرین پنجشنبه هر ماه و شاید وسطش هم چهارشنبه باشه. این هر کس این رو در ایام سال این سه روز رو هم در هر ماه روزه بگیره، ثواب و ارزش روزه همه سال رو دارند. اینو پیغمبر انجام داده، اما سایر ائمه انجام دادن، این حق از این استفاده میشه که حق جعل احکام کمون که حق اداره امر امت به این بزرگواران هم واگذاره، و ما هم همینی میخوایم که فعلا که حق اداره امر امت به اینها واگذاره، کما اینکه حق جعل احکام هم به اونها واگذاره، که اگر به خداوند عرضه بشه خداوند هم تأیید میفرماید بعد از این تفویضی که کرده. اما حالا آیا اونا این کارو کردن یا نه، این یه بحث دیگریه، ممکنه نکرده باشن. از بعضی از روایات در همین اصول کافی ذکر شده که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن هر چی ما میگیم مطالبی است که پیغمبر فرموده، یعنی ما از پیش خودمون چیزی اضافه نمیکنیم، حتی نه اینکه حق نداریم، ولی اون چرا که ما میگیم همون است که پیغمبر فرموده. از این عبارتی که از حضرت موسی بن جعفر نقل شده و سندش هم معتبر است، چرا در اون بحث اگه وارد شدید در اوائل اصول کافی هست، این روایتی که عرض کردم روایت معتبر سندش از حضرت موسی بن جعفر که هر چی ما میگیم همون سی پیغمبر فرموده. معنیش این است که ما چون سوال میکنه از امام علیه السلام که شما چیزی از پیش خودتون میگید یا هر چی میگید از پیغمبر است، میفرماد نه ما هر چی میگیم از پیغمبر است. معلوم میشد که این اختیار را که داشتن که میتونستن احکامی رو هم
مثل پیامبر جعل کنن، اینا اختیار رو اعمال نکردند. این هم وجه آخری که بنا بود که ما متعرض بشیم. موارد دیگری هم هست که خواسته شما همین کتاب رو از اختصاص صدوق، اختصاص مفید، روایات نقل شده، شاید از کتاب دیگری که مال صفار هست عرض کنم که روایات نقل بخواسته مراجعه کنید، ولی اصل مطلب این بود و دیگه نیاز بیشتر از این نیست. و به همین مطلب ما تمام میکنیم ادله ای را که نسبت به ولایت امر ائمه علیهم السلام بر همه امور دنیایی مردم هم بود. میریم سراغ مسائل دیگر ان شاء الله از روز بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.